أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در فرع دوم از سه فرعی که در مسئله وضو گرفتن با ارتکاب حرام مطرح شده بود، که فرع دوم عبارت بود از اینکه وضو از آنیه ذهب و فضه یا آنیه غصبی باشد، بنابر اینکه در آنیه ذهب و فضه مطلق استعمال آنیه ذهب و فضه حرام باشه، نه خصوص اکل و شرب، مطلق استعمال، مطلق تصرف حرام باشه، و همینطور مطلق تصرف در مال غصبی، مال غیر بدون رضایت صاحبش حرام باشه. همونطور که قبلا هم توضیح داده شد، محل بحث جایی بود که وضو گرفتن به اختراف از آنیه تدریجن باشه، غرفه غرفه از ظرف آب برداره برای وضو، محل کلام این مورد هست. و الا اگر شخص از آنیه ذهب و فضه یا آنیه غصبی آب را یک جا بریزه در ظرف دیگر، به اندازه‌ای که کافی برای وضو یا غسل باشه، در چنین فرضی صحت وضو مشکلی نداره، محل اشکال نیست، در جایی که آب را یک دفعه ریخته. به این هم ربطی به ترتب نداره، امر ترتبی نداره، به خاطر اینکه ولو اسیان جائز نبود، تصرف جائز نبود، ولی بعد از اینکه این تصرف را انجام داده، الان از آب موجود در ظرف مباح مثلا یا در ظرف پلاستیکی غیر از آنیه ذهب و فضه داره وضو میگیره. وضو گرفتن در زمان وضو گرفتن مرتکب حرامی نمیشود. این از محل بحث خارج هست. همونطور که در کلام مرحوم نائینی اشاره شده و همینطور در عبارات عروه، در مرحوم سید در عبارات عروه این را هم متعرض شده که این قسمتش بلا اشکال وضو صحیح هست، جای تردیدی در این قسمت وجود نداره. اون چه که جای بحث هست، محل بحث جایی بود که یک دفعه آب را در ظرف مبا نریخته باشه، بلکه آب در آنیه ذهب و فضه یا آنیه غصبی وجود داره، این یک مش میخواهد با این وضو بگیره، غرفه اول را برای مثلا صورت میخواد بگیره، غرفه دوم و سوم را برای دست راست و دست چپ بگیره. محل کلام این بود. همونطور که دیروز هم اشاره شد، در این محل کلام سه تا قول وجود داره. قول اول قول مرحوم سید صاحب العروه هست که فرمودن وضو باطل هست، وضو گرفتن در این موارد باطل هست. بله، چه آب وضو منحصر در همین آب موجود در آنیه ذهب و فضه اول آنیه غصبی، چه منحصر در این باشه چه منحصر نباشه، فرقی بین صورت انحصار و عدم انحصار نیست. قول دوم هم این بود که قول مرحوم نائینی بود که فرمود تفصیل داده بودن بین صورت انحصار و صورت عدم الانحصار. صورت انحصار را فرمودن وضو صحیح نیست، صورت عدم الانحصار که آب دیگه هم داره ولی حالا میخواد از این آب به کیفیت اختراف تدریجی وضو بگیره، فرموده اینجا صحیح هست. مرحوم این قول دوم بود. قول سوم هم عبارت از این بود که مطلقا صحیحه، بالاختراف صحیح هست، چه فرض در فرض انحصار چه در فرض عدم انحصار، اینجور وضو گرفتن صحیحه، که خود مرحوم ناینی فرموده بود صاف اصول این نظر را داره. و در بعد تعلیقه عروه عده‌ای از محققین همین نظر را دارند، مثل مرحوم آل خویی، مثل مرحوم آل بروجردی، کثیری از محققین همین نظر را دارند که مطلقا صحیح هست بلا فرق بین صورت انحصار و عدم انحصار. منتها این که بعد حکم به وضوع می شود در این مورد که به اختلاف تدریجی باشه، محل نظر، محل بحث این است که وضوع با وضوع ترتیبی گرفته بشه به اختلاف. اما اگه وضوع ارتماسی باشد، این هم صحیح است یا صحیح نیست، این حالا در ادامه باید گفته بشه، ولی در همون محل بحث که فرض این که به اختلاف داره وضوع میگیره، وضوع ترتیبی، در این حکم به صحت کردن. به الا در فرض ارتماس همین اعلام که قائل به صحت بودن تعلیقه زدن که در فرض ارتماس وضوع صحیح نیست، حالا وجهش بعدا گفته میشه. پس سه قول در مسئله وجود داره که قول اول مختار مرحوم سید بود. وجهی که برای این قول اول وجود داره به در کلام خود مرحوم سید هم اشاره شده در عبارات عروه، همین بود که در جایی که شخص از آنیه ذهب و فضه یا آنیه غصبی داره وضو میگیرد، اون حرامی که از شخص صادر میشود فقط اون اختراف نیست، اون برداشتن آب از آنیه نیست، بلکه مجموع این وضوع از همون اول که اختراف هست شروع می شود تا غسل وجه و الیدین، اینها تمام وضوع مصداق تصرف در مال غیر هست، مصداق تصرف در مصداق استعمال آنیه ذهب و فضه هست. وجهی که برای قول اول وجود داره اینه که خود مرحوم سید در عبارات عروه فرمودن که دلیلش را خودشون ذکر کردن، فرمودن در عبارات عروه در این بحث هم در حکم الاوانی، در عبارات عروه در قسمت حکم الاوانی ذکر شده و هم در شرایط جریان شرایط وضوع، که از شرایط وضوع اباحه، از شرایط وضوع اباحه هست، هم اباحه ماء وضوع هم اباحه ظرف و مکان وضوع اونجا به مناسبت ذکر شده است. مرحوم سید در اونجا همین وجه را فرمودن. در مسئله یکی از حکم الاوانی فرمودن و کذا لا یجوز و استعمال و ظروف المقصوب مطلقا و الوضوع و الغسل منها مع العلم باطلون مع الانحصار بل مطلقا، در فرض انحصار که باطله، بل مطلقا ولو منحصر هم نباشد باطل هست. نعم لو سب الماء منها فی ظرف مباح فتوزع او اغتسل صح، که همونی که گفتن از محل بحث خارجه، این اومد مرحوم سید در اونجا فرموده این اون از محل بحث خارجه. و ان کان عاصیا من جهت تصرفه فی المقصود، از اون جهت عصیان کرده ولی وضو که میگیره کافی. این در بله در مسئله یک از حکم الاوانی اینطور فرموده. در مسئله 14 هم باز به همین مطلب اشاره فرموده. اذا حصر ماء الوضوء او الغسل فی احد الانیتین آنیه ذهب او الفضه فان امکن تفریغه فی ظرف آخر وجبه و الا سقط وجوب الوضوء او الغسل و وجب التیمم و ان توضع او اغتسل منهما بطل سواء اخذ الماء منهما بیده او صب علی محل الوضوء بهما او التمس و این کان لغو ما اون آخر او امکن تفقیب و مع ذالک توزع و اقتصال فل اقوا ایزن البطلا لانه و این لم یکن معمورن به تیمم چون آب دیگه ای داره الا ان الوضو و الغوث هین ازن یعد و استعمالا لهما خود وضو به مجموعهی استعمال این ظرف بله استعمال آنیه ذهب و فضه حساب میشه لان الا ان الوضوء او الغسل حين اذن يعد استعمالا لهما عرفا فيكون منهيا عن این فرمایش مرحوم سید در حکم الاوانیه است در قسم در بحث شرایط الوضوء فرموده شرط چهارم ان يكون الرابع ان يكون الماء و ظرفه و مکان الوضوء و مصب و مائهی مباهن همه اینها باید مباه باشه تا وضوع صحیح باشه فلا یسه لوکان واحدون منها قصوا یکی از اینا چه آب چه ظرف چه مکان چه مصب وضوع یکی از اینا قصوی باشه آب وضوع صحیح نیست من غیر فرق بین صورت الانحصار و عدمیهی از ما فرض عدم الانحصار و این لم یکن معمولن به تیمم الا ان وضوءه حرام من جهت کونه تصرفا وضوء هم در این موارد مصداق حرام است من جهت کونه خود وضوء تصرف هست یا مستلزم در تصرف در مال غیر مستلزم تصرف را برای جای فرموده که شخص وضوء بگیره و آب وضوء ریخته بشود در ملک غیر مصب ماء الوضوء مصب غساله آب یا در باب غسل مصب ما اگر غسبی باشه این مستلزم تصرفه ولی غیر از اون خود همین وضوع از آنیه مقصوبه از ظرف غسبی این مصداق حرام خود وضوع که حرام شد دیگه قابل تصحیح نیست دیگه پس این قول اول وجهش در کلام خود مرحوم سید در این مسائل عروه مطرح شده دلیلش همین بود که فرمودن خود وضوع مصداق حرام هست تصرف در مال غیر هست یا تصرف استعمال آنیه ذهب و فضه هست حرامه وقتی حرام شد که معلومه که حرام که نمیتواند مصداق واجب باشد وجهش اینه مناقشه در این وجه هم همونطور که در کلام اعلام اومده اینه که بله اینجا اون عنوانی که بر او عنوان حرامی که عبارت باشه از تصرف در ملک غیر یا استعمال آنیه ذهب و فضه این عنوان حرام فقط بر همون اختراف و گرفتن آب از آنیه صادقه اما اون افعال بعدی اونها مصداق تصرف در مال غصبی حساب نمی شود بعد از اینکه آب را برداشت در کف خودش قرار داد بعد از این می خواهد آب را به صورتش بریزه سب ما علل وجه بکنه یا سب ما علل یدین بخواد بکنه از اینجا به بعد مصداق تصرف در مال غیر حساب نمی شود وقتی مصداق تصرف نبود وجهی برای بطلان وضوع وجود نداره رد قول مرحوم سید به همینه که عنوان حرام مصداق حرام فقط اون اختلافه اعمال بعدی که وضوع جزء وضوع هست اونا مصداق حرام نیست به عبارت اخرى اونی که حرام هست مصداق وضوع نیست اونی که جزی از اجزای وضوع هست مو به وجه حرام محقق نشده پس اینطور نیست که بله حکم به بطلان وضوع بشه این قول اول بله که قول مرحوم سید بود دلیلش این بود بر اساس اونچه که در خود عبارت عروه اومده رد و اشکالش همینیست که در کلام اعلام ذکر شده اما دو قول دیگر که قول دوم تفصیل در بین صورت انحصار و عدم انحصار باشه و قول سوم که حکم به صحت مطلقا باشه بلا فرق بین صورتین، که مختار کثیری از معلقین عروه هست. برای اینکه بله بس در اینجا بله فی محلهی قرار بگیره و تنقیح بشه، همونطور که در کلام مرحوم آقای خویی هم آمده، باید در دو تا مقام بحث بشه. مقام اول در جایی که آب منحصر نیست به آب موجود در این ظرف قصبی یا در ظرف ذهب و فضه. مقام دوم جایی است که آب منحصر باشه. اما مقام اول که آب منحصر نیست، شخص آب دیگه ای داره که وضو بگیره، آب در ظرف مباح مثلا هست، آب دیگه ای وجود داره در کنار او، یه ظرفی هم هست که ظرف طلا نقره هست یا ظرف خصبی هست. در این صورت عدم انحصار که آب موجود هست، آب دیگه موجود هست، در این قسمت اینکه حکم به صحت وضو در این صورت بشود، وجهش اینه که در این فرض که آب منحصر در این آب موجود در ظرف قصبی نیست، آب دیگه چون مکلف داره طبعا مأمور به وضو هست، واجد الماء هست، چون آبی داره که به راحتی بدون ارتکاب حرامی میتواند اون رو در وضو استعمال بکنه، مأمور به وضو هست، وظیفه او در برای نماز وضو هست، نه تیمم، باید وضو بگیره. خب اینجا دیگه جای تیمم نیست، جای وضو هست. با توجه به اینکه مأمور به وضو هست، الان اگر بالاختراف از این ظرف غصبی آب را برداشت، از این ظرف قصبی آب را برداشت، بعد از اینکه این آب را یک مشت آب را برداشت، الان ولو قبلش یک قصبی را مرتکب شد، ولی الان میخواهد با این آب، با این یک مشت آبی که در دستش قرار داره، آب مباح است، صورتش را بشوره. خب این استعمال این آب در شستن صورت مصداق وضوع هست، یعنی جزء اول وضوع هست و مشکلی در این قسمت وجود نداره. این شرایط صحت وضوع در این مشت اول که از این به اختراف گرفته، شرایط صحت وضوع در اینجا وجود داره و صحت وضوع در این تقدیر هم ربطی به ترتب نداره، کاری به ترتب نداره. الان بالاخره آب همونطور که از آب در ظرف مباح میتوانست برداره، در دستش قرار بده، الان از ظرف قصبی آب رو برداشت، در ظرفش قرار داد، خب این با این آب وضو میگیره و شرایط صحت وضو وجود داره، بدون اینکه اصلا مسئله ترتب در بین باشه. چه منکر ترتب مثل مرحوم آخون، چه قائل به ترتب مثل مرحوم نائینی و اعلام دیگر، باید حکم به صحت این بکنه. ربطی به این در این قسمت در فرض عدم الانحصار بعد الاختراف تدریجی آب را از این ظرف گرفته، این تمام شرایط صحت وضوع در اینجا وجود داره، هیچ فرقی هم بین قول به ترتب و انکار ترتب وجود نداره. فقط مشکل در اینجا همون مشکل مرحوم سید دیگه. کجا؟
سید در این مسئله باید اجتماع اولا هم قبول کنید.
کجا؟
حرام بدونست.
کجا رو؟
در همین مثال
که الان کجا؟ در این فرض قول اول رو میخواید بفرمایید یا قول الان؟ الان اینجا این فرض در فرض عدم الانحصار، در فرض عدم الانحصار الان اینجا اینجا عرض کردم که اینجا فی حد نفسی بخواه حساب کنیم مشکل، فقط مشکلی که هست همون فرمایش مرحوم سیده که بفرماید که عنوان حرام فقط بر اختراف
صادق نیست. عنوان حرام بر اینم صادقه دیگه. این اگه اینو قائل بشی میشه فرمایش معروف سید دیگه. روی حساب دیروزم بیان شد که این در فرع دوم اگر ما عنوان حرام را که تصرف در مال غیر هست بر مجموع بر تمام افعال از اختراف و غسل الوجه بر همه صادق بدونیم، این میشه فرع اول دیگه. از نظر این برمیگرده به فرع اول و در فرع اول هم از باب این که مولد از موارد اجتماعی امر و نهی هست حرام نمیتواند مصداق واجب بشود، حکم به بطلان شده دیگه. اگه این حرف را در این فرع دوم هم همینجوری قائل بشه، این برمیگرده به فرع اول دیگه. اگه فرمایش مرحوم سید را اخذ بکنیم، فرع دوم حکمش به همون حکم فرع اوله، از باب اجتماع امر و نهی میشه دیگه. خب این بس در صورت انحصار، در صورت عدم انحصار وجهی برای بطلان نیست، چون عنوان حرام بر این بر اجزای وضو صادق نیست. ما یکون و مصداقا للحرام امری هست و ما یکون و جزءا للوضو امر آخر، فعل آخری هست. اتحاد حرام با واجب پیش نیامده است تا بحث اجتماعی امر و نهی امثال این مطرح بشه. حکم به صحت می شود، احتیاج به ترتب هم نداره. روی این حساب مقام اول بحث نداره، فقط همین که قول مرحوم سید نفی بشود که مرحوم سید ادعا می فرماید عنوان تصرف در حرام بر همه صادقه، اگه کسی این را قبول نداشته باشه این قول رد بشه، مانعی از صحت وضوع در فرع در مقام اول نیست و احتیاج به ترتبی هم در این قسمت نیست. اما مقام دوم که فرض انحصار آب در آب موجود در آنیه ذهب و فضه و آنیه قصبی هست، آب دیگه نداره، خب اینجا تقریب صحت وضوع در این صورت دوم که صورت انحصار باشه، تقریب صحت وضوع اینه که هر چند مکلف در اینجا غیر از این آب موجود در ظرف قصبی مثلا آب دیگه‌ای در دست نداره و تمکن از استعمال آب برای وضوع نداره و در اینجا هم فقط همین آب را داره و نسبت به این آب هم تمکن از استعمال نداره، با این آب هم نمیتواند وضوع بگیرد، چون ولو تکوینن در اختیار داره ولی مولویان ممنوع از استعمال او هست دیگه. شاعر گفته که تصرف در ظرف قصبی در آنیه قصبی نکن. خب این چون ممنوع از تصرف در این هست پس متمکن از استعمال الماء نیست، متمکن که نبود عنوان واجد الماء در حق او صادق نیست. موضوع وضوع واجد الماء هست، مقصود از واجد الماء هم یعنی متمکن از استعمال او، هم عقلن هم شرعن باید قدرت داشته باشه. اینجا ولو تمکن عقلی دارد ولی تمکن شرعی از استعمال آب نداره. در اینجا چون آب دیگه نداره پس امر به وضوع به نحو مطلق شامل این شخص نمیشه، این مأمور به وضوع نیست. امر به وضوع به نحو مطلق در اینجا وجود نداره، جمع نمیشود امر به وضوع به نحو مطلق با نهی از استعمال ظرف قصبی یا استعمال ظرف طلا و نقره. امر به وضوع به نحو مطلق وجود نداره، ولی بنابر صحت ترتب در تقدیر اسیان نهی این شخص قدرت بر وضوع دارد، در تقدیر اسیان حرمت الاختراف. شاره به او میگفت اختراف از این ظرف قصبی نکن، ولی اگر اختراف کردی آب را برداشتی، این آبی که برداشتی و الان مال خودت هست، بعد از اون مشکلی نیست، این آب را در وضو صرف بکن. امر ترتبی به وضو معلقا بر عصیان خطاب تحریمی در اینجا صحیح است، بنابر صحت ترتب دیگه، همون ترتبی که در جای دیگه در امرین گفته میشه، گفته میشد، اختصاص به امرین که نداشت، در موارد در تضاهم بین واجب و حرام هم امر ترتبی قابل تصویر است. اینجا هیچ مانعی نیست که نهی نسبت به استعمال آنیه ذهب و فضه یا تصرف در آنیه قصبی نهی مطلق وجود داشته باشه، ولی در کنار این نهی مطلق امر به وضو معلقاً علی عصیان این نهی وجود امر هم وجود داشته باشه. امر مطلق ممکن نیست، ولی امر ترتبی ممکن است. حالا چطور امر ترتبی؟ با همین به همین بیان که در اینجا در همون بر اساس توضیحی که در کلام مرحوم آقای خویی اومده فرمود، اگر شخص اون غرفه اول رو برداشت، غرفه اول رو برداشت که فقط برای صورت کافی هست، برای غسل صورت کافی هست، خب اینجا معمول بله ممنوع هست از اینکه غرفه های دیگر رو برداره، ولی شارع به او بگوید که اگر غرفه های دیگر رو برمیداری، اگر عصیان میکنی اون دو غرفه دیگر، یکی برای دست راست یکی برای دست چپ رو برمیداری، اگر عصیان از او از تو محقق میشود، در فرض تحقق عصیان این آبی که الان داری صرف در وضو بکن، این مشکلی نداره. بحث به اون توضیحی که در کلام مرحوم آقای خویی اومده فرض کردن که شخص غرفه اول رو برداشته، ولی احتیاجی به اینم نیست دیگه. قبل از اینکه برداره، قبل از اینکه حتی یک غرفه رو برداره، حتی برای وضو، برای شستن صورت، این نهی داره از استعمال، ولی همینجا قبل از اینکه چیزی رو برداره امر به وضو معلقاً داره. شارع به او میگوید که اگر برمیداری عصیان میکنی این نهی را، عصیان میکنی و غرفه را بعداً در زمان بعد برمیداری، این اونی را که برمیداری اینو صرف در وضو بکن، با این وضو بگیر. امر ترتبی تقریب صحت وضو در این مقام ثانی که فرض انحصار هست اینه که اینجا از موارد امر ترتبی هست، با ترتب مشکل حل میشه، همونطور که مرحوم نائینی فرموده صاف وصول ترتب را در اینجا پیاده کرده، حکم به صحت وضو کرده از باب ترتب، حتی در فرض انحصار تقریب اینه. ولی آیا ترتب اینجا قابل پیاده شدن هست یا قابل پیاده شدن نیست؟ دو تا وجه در برای رد تطبیق ترتب بر این محل کلام ذکر شده. وجه اول وجهی است که در کلام مرحوم نائینی آمده است، در همین اجود هم هست، فرمودن که اینجا از موارد ترتب نیست، ولو ما کبرویان ترتب را قبول داریم و حکم به صحت ترتب میکنی، ولی همونطور که در تنبیه اول بحث به ترتیبی که در کلام مرحوم نائینی اومده فرمودن، همونطور که ما در تنبیه اول گفتیم، التزام به ترتب متوقف بر این هست که عمل واجد ملاک باشه، و الا اگر عمل واجد ملاک نباشه این از مورد ترتب خارج هست. روی این حساب در اون مرحوم نائینی بحث به تغییرات اجود فرموده بودن که ما اگر امکان ترتب را تفهی کردیم، وقوعش را برای وقوع هم احتیاج به دلیل آخر نداریم، به دلیل لمی کشف امر مهم می کنیم، چون مهم وقتی ملاک داشت، این ملاکدار بودن کاشف از این است که امر هم به او تعلق گرفته است. پس شرط جریان ترتب این هست که عمل دارای ملاک باشه و حال اینکه در محل کلام که صورت انحصار باشه، اینجا این مهم که وضو باشه ملاک نداره، چون راهی برای اینکه ملاک نداره به خاطر اینکه اگه وضو در صورتی صحیح است که شخص واجد الماء باشد، واجد الماء باشد. با توجه به اینکه الان این آب در ظرف غصبی هست یا در ظرف طلا و نقره این آب قرار داره، این شخص واجد الماء نیست، چون واجد الماء بودن متوقف هست بر تصرف در مال حرام. پس ولو ما کبرویان ترتب را قائل بشویم، ولی لا یمکن التزام به ترتب در محل کلام، بلکه در اینجا باید حکم به بطلان وضو بکنیم و اینکه وظیفه شرط تیمم هست، نباید از این آب استفاده بکنیم. این فرمایش وجه اول که فرمایش مرحوم نائینی هست. مناقشه در این وجه، بله، همونطور که در کلام مرحوم های خویی هم آمده است، اینه که در اینجا بله شخص به نحو مطلق مأمور به وضو نیست، مأمور امر وضو به نحو مطلق در کنار نهی از تصرف در مال غیر، امر وضو به نحو مطلق وجود نداره. چرا وجود نداره؟ به خاطر همون دلیلی که در کلام مرحوم نائینی اومده، چون این شرعاً ممنوع هست از تصرف، و الممنوع شرعاً هم که الممنوع عقلاً هست، تمکن از استعمال ندارد. طبعاً امر به وضو به نحو مطلق وجود نداره، ولی امر ترتبی معلقاً بر اسیان اهم، این بر اسیان اهم در اینجا مقصود همون نهی دیگه، معلقاً علی اسیان حرمت غصب، تصرف در مال غصبی، این رو چرا، بله، چه مشکلی در اینجا داره؟ مشکل خاصی در اینجا وجود نداره. بله فی حد نفسی به نحو مطلق هم نداره وضو، ولی در این تقدیر لا مانع این، بر اساس همون نکاتی که خود مرحوم نائینی در ترتب، در تقریب ترتب و در تصحیح ترتب فرمودن، ولو مکلف نسبت به مهم قدرت بر اتیان مهم در کنار اهم به نحو مطلق نداره، ولی در تقدیر اسیان اهم قدرت بر مهم داره دیگه. خب وقتی در تقدیر اسیان قدرت داشت، در بقیه موارد ترتب چجور با امر ترتبی حکم به صحت عمل میکنی؟ در محل کلام هم همون وجود داره، وجهی برای نفی صحت وضو و نفی امر ترتبی در محل، در این بحث وضو در فرع ثانی وجود نداره. این وجه اول که در کلام مرحوم نائینی ذکر شده بود. وجه دومی که برای رد تطبیق ترتب در محل کلام ذکر شده، وجهی است که مرحوم آقای خویی فرمودن که ما قبلا همین قول را، همین نظر را داشتیم، ولی از این نظر عدول کردیم. اون وجهی که سابقا اون وجه را می گفتیم، قویناه سابقا، اون وجه این بود که اگر عمل مأمور به مرکب از اجزای تدریجی باشد، در صحت تکلیف به اون عمل شرط هست و معتبر هست که شخص قدرت فعلیه بر مجموع اجزا داشته باشد تا امر شامل او بشود، منتقل بر او بشود. با توجه به اینکه شرط تعلق امر این هست که مکلف بل قادر بر تمام اجزای مرکب باشد، این شرط چون در صحت تکلیف وجود داره ثابت هست، در محل کلام این شرط وجود نداره، چون در محل کلام شخص اگر بله شخص اگر هنوز اعتراف نکرده که اصلا قدرت نداره بر هیچ جز از اجزای وضو، و اگر غرفه اول رو برداشت اعتراف کرد، غرفه اول از ظرف قصبی آب گرفت، آب دیگه ای که فرضین که نداره، غرفه اول رو که برداشت یک مش آب که در دستش قرار گرفت، این یک با این یک مشت آب قادر هست عقلن و شرعن فقط صورتش را بشوید، غسل صورت بکنه، اما نسبت به غسل وجه و یده دو تا غرفه دیگه احتیاجه، الان که واجد او نیست. این شخص بعد از اعتراف اول قدرت فقط بر جزء اول وضو دارد که غسل الوجه هست، اما قدرت بر اجزای بعدی وضو که غسل ید یمنا و ید یسرا هست قدرت بر این ندارد. خب وقتی قدرت بر این نداشت معنا نداره که شارع او را مأمور به وضو بکنه، امر به وضو قابل تحقق برای او نیست، چون قدرت بر فقط یک جز داره، همون جز اول، اما قدرت بر اجزای بعدی را نداره. فرمودن در محل بنابر این که شرط صحت تکلیف در عمل مرکب از اجزای تدریجیه این باشه که در حین شروع اون عمل قدرت داشته باشه بر تمام اجزا، بنابر شرطیت این امر در محل کلام چون این شرط وجود ندارد به خاطر اینکه غرفه اول لا یکفی الا لغسل الوجه فقط، این مأمور به وضو نمی شود، ولو به امر ترتبی مأمور به وضو نمی شود، وظیفه‌اش اینه که تیمم بکنه. این فرمودن قبلا ما این نظر را داشتیم ولی از این نظر عدول کردیم و مقتضای تحقیق به نظر ما غیر از اینه. در صحت تکلیف و امر شرط نیست که مکلف در حین شروع قدرت بر تمام اجزا داشته باشد، نه، اونچه که شرط صحت تکلیف هست اینه که عند وجود کل من الاجزا، عند تحقق او قدرت بر او را داشته باشد، اما اینکه از قبل در اون زمانی که هنوز زمان ایجاد جزء متأخر نبود نیامده اونجا هم قدرت داشته باشه، چنین چیزی شرطیت نداره. مقتضای تحقیق این هست که در اینجا حکم به صحت وضو بکنیم، چون اون قدرتی که شرط در صحت تکلیف هست قدرت در ظرف عمل هست، نه قدرت در زمان توجه تکلیف، قدرت در ظرف عمل هست. قدرت در ظرف عمل که شد اینجا اگر عمل مرکب از اجزای تدریجی باشد، شرط صحت تکلیف به مرکب اینه که اند اتیان خود اون جزء متأخر قدرت در اون زمان داشته باشه، ولو الان قدرت نداره ولی اون زمان قدرت داشته باشه کافیه. خب در این بله روی حساب مثلا در نماز 4 رکعت هست، شخص نسبت به اون رکعت 4 الان لازم نیست در حین شروع قدرت داشته باشه، همین که رکعات را به تدریج میخواند، اگه فرض بکنیم در رکعت 4 یه خصوصیتی داره که قدرتش الان وجود نداره، باید اون 2 رکعت 3 رکعت قبلی خونده بشه تا قدرت پیدا بشه، اگه اینم باشه برای صحت تکلیف به نماز 4 رکعتی کافیه. بله 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 بله. حالا با توجه به این مطلب که قدرت حین العمل شرط هست، با توجه به این و در مرکب از اجزا نسبت به جزء متأخر قدرت بعد در همون زمان انجام جزء متأخر شرطه، نه قبل از انجام که حین شروع باشه اون شرط نیست. با توجه به این نکته در محل کلام هیچ مانعی از تعلق امر وجود نداره، چون شارع به او میگوید که اگر بله شما عصیان میکنید، الان یه غرفه رو برداشت دیگه، امر دوم میگوید اگر عصیان میکنی این قصر را، حرمت القصر را عصیان میکنی به اقتراف ثانی و ثالث، اگه عصیان میکنی، این شخصی که الان غرفه اول رو برداشت قصدش اینه که بناش بر اینه که غرفه دوم و سوم رو هم برداره دیگه، شارع به او میگوید که اگر عصیان میکنی که در ظرف عصیان جزء در ظرف عصیان و با تحقق اقتراف ثانی و ثالث واجد ما میشی، در ظرف خودش در همون زمان انجام غسل ید یسرا مثلا، الان بر تو وضو لازمه، بر تو لازم هست که این آب را صرف در وضو بکن، مأمور به وضو هستی اگر عصیان میکنی. در جایی که مکلف احراز عصیان کرد که بنای بر عصیان داره دیگه، احراز میکنه که عصیان کرده، اینجا قدرت او نسبت به جزء متأخر در زمان خودش موجود هست، چون قدرتش موجوده در این حساب حکم به صحت وضوع و تعلق امر به نحو ترتب میشود. اونی که در صحت عمل، در صحت تکلیف و امر شرطیت داره فقط همینه که در زمان خود عمل شخص قادر باشه، نه قبل از این. حالا این را اینکه فرمودن مقتضای تحقیق اینه، دلیلش را اینجا نفرمودن، ولی دلیلش در مباحث قبلی به مناسبت اشاره شده بود، قبلا بیان شده بود که در اینکه بله مرحوم آقای خویی فرمودن که در یه عبارتی در تعلیقه اجود آمده است که بله قدرت شرط اصل تکلیف نیست، بلکه شرط تنجز تکلیف هست. در اصل تکلیف در حکم عقل به لزوم امتثال قدرت شرطیت داره. اونجا عرض کرده بودیم که این مطلبی است که مرحوم آقای خویی فقط در تعلیقه اجود داره، در جاهای دیگه این را نداره، در مسوا نداره، حتی در محاضرات هم نداره. در محاضرات یه مطلب دیگه ای داشت، اون مطلب دیگه همین است که الان گفته شده، که اونجا مرحوم آقای خویی فرمودن قدرت که دخیل که شرط صحت تکلیف هست و تکلیف مشروط به قدرت هست، مقصود قدرت در زمان امتثال تکلیف هست، نه قدرت در زمان فعلیت و توجه تکلیف. ممکنه اون زمانی که شخص مورد خطاب قرار میگیرد اون زمان قادر نباشه، ولی در وقت محدد خودش برای امتثال اگه قدرت داشته باشه، تکلیف از قبل صحیح هست. شرط صحت تکلیف قدرت بر امتثال در زمان خود امتثاله، در زمان عمله، نه قبل از او. چرا؟ دلیلش رو اونجا اینجور فرمودن، به خاطر اینکه حاکم به اشتراط قدرت در تکلیف، در تعلق تکلیف عقل، عقل میگوید که در تکلیف باید مکلف باید قادر بر انجام عمل باشد تا تکلیف او به عمل صحیح باشه. عقل که حکم به اشتراط و اعتبار قدرت میکنه، مقداری را که عقل حکم میکنه اینه که در زمان خود عمل شخص باید قادر باشه، اما از قبل از حین فعلیت تکلیف هم باید قادر باشه، نه، چنین چیزی لزومی نداره. چون حاکم به اشتراط قدرت عقل هست، عقل بیش از این را حکم درک نمیکنه که در زمان امتثال تحقق عمل باید قدرت داشته باشه. و با توجه به اون نکته‌ای که اونجا در محاضرات بیان فرمودن، اینجا دلیل اون معلوم میشه دیگه. در محل کلام که مأمورون به عمل مرکب از اجزا هست، اجزای تدریجیه، اونچه که شرط صحت تکلیف هست اینه که در زمان خود اجزا، کل واحد من الاجزا، در زمان کل واحد قدرت بر او داشته باشه، این کافی برای توجه تکلیف از قبل. دون حساب حین شروع در وضو اون وقتی که میخواهد آب را به صورتش بزنه، اینجا بله نسبت به این جزء اول قدرت داره، نسبت به جزءهای بعدی هم در تقدیر عصیان خطاب نهی قدرت داره، حکم به صحت عمل میشه. مشکل بله امر ترتبی، تطبیق امر ترتبی در این مورد مشکلی نداره. هازا کلو در تقدیری که وضوع در این از آنیه ذهب و فضه یا آنیه قصبی بل اختراف باشد. ولی اگر وضوع در این آنیه با آنیه ذهب و فضه بل ارتماس باشد، یا به سب ما از این ظرف به اعضای وضوع باشد، آیا اینجا هم امر ترتبی اینجا پیدا می شود؟ می شود از رای ترتب این را درست کرد یا نه؟ در اینجا مرحوم آقای خویی و بله عده دیگه از اعلام در صورت التماس را قید کردن، گفتن در صورت التماس حکم به صحت وضوع نمی شود. در همین استعمال آنیه ذهب و فضه یا استعمال آنیه قصبی حکم به صحت وضوع نمی شود. مرحوم آقای بروجردی علاوه بر التماس، سب ما به آنیه ذهب و فضه و آنیه قصبی را هم اضافه کرده، فرموده اگر با اون هم با همین آنیه ذهب و فضه سب ما بکنه به مثلا به صورتش یا به دستاش، این هم اینجا هم بله حکم به صحت وضوع نمیشه، باید حکم به بطلان بشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.